بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در بیان فرمایش شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم که ایشون فرمودن برای تزاهم دو تا شرط رو ما باید داشته باشیم تا موارد تزاهم از موارد تعارض خارج بشه. شرط اول ترتب و شرط دوم این قید لبیه. اون وقت فرمودن ما بحث ترتب رو باید در جای خودش مطرح کنیم که بحث اجتماع امر و نهیه و اینجا باید راجع به این شرط دوم بحث کنیم. ببینیم به قول خود ایشون یا به تعبیر مقرر محترم که خداوند شفا بده انشاءالله ایشون رو، این چه تخریج فنی برای این شرط ما داریم، چه بیان علمی داریم. سه تا بیان ذکر میکنن، بیان اول و بیان دوم رو مناقشه میکنن، در بیان سوم هم دو تا اشکال رو ذکر میکنن و جواب میدن و بالاخره بیان سوم رو میپذیرن. بیان اول بحثش و مناقشاتی هم که ما درش داشتیم ذکر کردیم، میریم سراغ بیان دوم. بیان دوم تقریبا بخشی از بیان اول با این فرق، یعنی بگیم که قدرت حدوثش معتبره لیکن متعلق قدرت جامع بین الواجبین. متعلق قدرت این واجب معین یا اون واجب معین نیست، قدر جامع بین الواجبین رو ما متعلق در قدرت قرار بدیم و بگیم اگر مکلف قدرت بر جامع بین الواجبین داشت، در فعلیت این دو تکلیف کفایت میکنه، یعنی هم این واجب هم اون واجب فعلیت پیدا میکنه. اون وقت خب حالا در مقام عمل فرض ما اینه که مکلف بر جامع بین الواجبین، این احدهما، عنوان احدهما قدرت داره، این قدرت بر جامع کفایت میکنه. حالا اگر مکلف در مقام خارج آمد خودش یکی از اینها رو اختیار کرد، میفرمایند که اینجا تعین پیدا میکند به تطبیق من المکلف. و در نتیجه بعد از اینکه تعین پیدا کرد، بعد از تعین احدهما میشه فعلی. در نتیجه در باب تزاهم با این تطبیقی که مکلف انجام میده احدهما میشه فعلی. و همون بیانی که در وجه اول گفتن موضوع تکلیف دیگر منتفی میشه و این میشه تزاهم. در تعارض هر دو باید فعلی باشن، منتها میگیم یا اینه یا این، با انجام یکی هم دیگری از فعلیت یا انتفاع موضوع درش به وجود نمیاد. عرض کردم این روح بیان دوم همونه، فقط فرقش در اینه که ما بگیم قدرت به جامع تعلق پیدا میکنه. قدرت حدوثی بعد اجزه بفرمایید، اجزه بفرمایید بیان ایشون رو عرض بکنم. پس این وجه دوم برای چنین شرطی که ما بیاییم بگیم که اون چه که شرطیت دارد در تکلیف قدرت از حدوثن، این یک متعلق این قدرت اگر قدر جامع بین الواجبین باشه کفایت میکنه. دو، با عمل مکلف در عالم خارج یکی از این دوتا تعین پیدا میکند و موضوع دیگری منتفی میشه و هذا معنی تزاهم. تزاهم این است که بالاخره با فعلیت یکی موضوع دیگری منتفی بشه. خب حالا ببینیم این رو چجوریشون رد میکنه. ایشون در مقام جواب میگن بالاخره همین که قدرت حدوثی به اون جامع داره، همین سبب میشود که ما بگیم نسبت به هر دو تکلیف این تکلیف متوجه به او هست و همین کفایت میکنه و همین سبب میشود که ما بیاییم مسئله تعارض باز مطرح بکنیم. به عبارت اخرى همون بیانی که قبلا داشتن که با قدرت حدوثی فعلیت این دوتا که از بین نمیره، وقتی فعلیت این دوتا از بین نرفت هذا معنی تعارض، تنافی بین این دوتا حکم فعلی به وجود میاد، هذا معنی تعارض. خب حالا ما همون مناقشاتی که در وجه اول داشتیم اونا رو من دیگه تکرار نمی کنم، ولی فقط نکته که اینجا ما میخوایم عرض بکنیم این است که در چنین مواردی که قدرت متعلق جامع بین احد ماست، همون جامع متعلق تکلیفه. اصلا ما دو تا تکلیف اینجا دیگه نداریم. این یه بحثیه که آیا جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدور یا نه؟ آرون میگن بله، اگر مولا ما رو امر کرد و این دو تا متعلق داره، یکیش مقدور یکیش غیر مقدور، میگیم جامع بین مقدور و غیر مقدور مقدوره و این تکلیف درسته. ولی واقعش این است که اینجا یه تکلیف ما داریم و اون جامع. اصلا در این فرض دوم باید مرحوم شهید صدر بگیم آقای از محل بحث خارجه. اینجا که یکیش غیر مقدوره شما میگید تکلیف درش قدرت معتبره، قدرت هم به اون جامع تعلق پیدا کرده، پس شد یک تکلیف، اصلا دوتا نیست، همون جامع. جامع هم مصداق خارجی که پیدا کرد تمام میشه، اصلا دیگه تکلیف دیگه وجود نداره. حالا سواس، ولی واقعا اونی که متعلق تکلیفه جامعه. حالا فکر خودتون رو بیارید سر این بحث سوم. این وجه اول و دوم واقعش این است که یک اشکال مشترکی هم دارن و اون اشکال مشترک این است که اون قیدی که شما دنبالش هستید اینا هیچ کدوم اون رو اثبات نمی کردن. شما بخواید این قید رو بیارید، هر واجبی هر خطابی مقید است به عدم الاشتغال به ضد واجب مساو او اهم، نه وجه اول نه وجه دوم هیچ کدوم اثبات کننده این مطلب اصلا نبوده. نه، اینجا بحث نتیجه نیست، اینجا بحث این است که آیا در مواردی که یک فرد غیر مقدور و یک فرد مقدور، مولا ما رو میتونه مکلف به عهده ما به عنوان جامعه کنه؟ میگیم بله. چرا؟ ولی جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدوره. ولی اضافه ایشون هم این بیان رو داره، من دیگه نخواستم اینا رو بگم چون ذهن رو خیلی از اصل مطلب دور میکنه. صحت تکلیف به عهد زدین تعینن ولا یشترط فی القدره تعینن. منتها این عهد زده به عنوان جامعه، نه به عنوان ارجل که این عهد معین خارجی. خب این تو بچه سوم عرض میکنه. بذارید عرض کردم اصلا در میان این سه تا وجه، بچه اول و دوم، خیلی ارتباطی به این شرطی که دنبالش هستیم نیست، نداره. خوب ذهن شریفتون رو متمرکز کنید روی این وجه سوم. در وجه سوم بیان اینه، بگیم آقا هر کتاب شرعی همانطوری که مقید به قدرت تکوینی است، مقید به یک قدرت شرعیه هم هست. قدرت شرعیه چیه؟ یه شارع میگه من این رو در صورتی از تو میخوام که تو اشتغال به یک فعل واجبی که ملاکش با این واجب مساوی یا اهم باشه نداشته باشی. این معنای قدرت شرعیه است که از اول هم اصلا ما دنبال اثبات این مطلب هستیم که هر واجبی علاوه بر مقید بودن به قدرت تکوینیه، مقید است به عدم اشتغال به ضد واجب مساو او اهم. خب همه حرفا این است که این قدرت شرعیه رو از کجا ما بیاریم؟ بیان میکنن که لاستحالت اطلاق الامر فی عهد المتزاهمین لفرض الاشتغال بالمزاهم الاخر الذي لا يقل عنه اهمیتا. تقریبا از راه برهان خود وارد میشن، میگه بابا اگر این واجب این قید را نداشته باشن معناش چیه؟ معناش هست که مطلقه. مطلقه یعنی چی؟ مطلقه یعنی حتی در فرضی که شما دارید یک ضد واجب مساوی در ملاک رو دارید انجام میدید، حتی در فرض اشتغال به او، باز شارع این واجب رو از شما میخواد. معنای اطلاق اینه. خوب عنایت کنید، میگه از راه برهان خلق داریم وارد میشیم، میگیم اگر این قید نباشد چیه؟ اطلاق. اطلاق یعنی در فرض اشتغال به ضد دیگر، میگیم هذا محال، این استحاله داره. چرا؟ میگه برای اینکه دو احتمال اینجا وجود داره، یا مراد از این اطلاق این است که شما جمع بین ضد این کنید، یعنی همین واجب رو ازت میخوام هم واجبی که الان مشغولش هستی. خب این که محاله، شما در آن واحد هم نماز هم ازاله محاله. این یکی. اگر بگید که و امکانه و صرف المکلف و ذالک المزاحم، اگر بگید مقصود این است که مکلف و مزاحم رو انجام نده، باز خود این خلف فرضه، چون فرض این است که اون مزاحم ملاکش از این واجب کمتر نیست. لذا میگن هازا برهان، یعنی اصلا این برهان خلفی که اینجا آوردن، میگیم آقا این باید مقید باشد. ولذا میگیم این قید عقلیه، لبی عقلیه. عقل میگه باید این قید در کلام شارع باشد. چرا؟ چون اگر اطلاق بخواد باشه یا نتیجهش جمع بین ضدین میشه یا نتیجهش این است که اشتغال به او درست نباشه، در حالی که فرض این است که اونم ملاک داره و اشتغال به او درسته. این یک برهانی است. یثبت قیدا لبیا فی کل خطاب و هو عدم الاشتغال به ضد واجب لا یقل عنه اهمیتا. خب میگیم آقا حالا این اسم قیدم زد قدرت شرعیه، وقتی اسمش این شد قدرت شرعیه چطور این از تضاهم خارج میشه؟ میفرماد یرتفع و تنافی بین از جهله. اگه این اطلاق ها باقی بماند بین این دو تا اطلاق تنافیه. اگر شارع بفرماید که سل مطلقا، مطلقا یعنی سواهون، کانت لعزاله واجبه املا، یا سواهون که تو مشغول به ازاله باشی یا نباشی، از اون برم بفرماید ازل نجاسه، اونم مطلقا، اهم از این که مشغول به نماز باشی یا نباشی. خب اینجا بین این مدلول ها، مدلول تو اطلاق، ببینید بین خود صلات و خود ازاله تنافی وجود نداره. صلات کجاش معناش نفی ازاله است؟ ازاله کجاش معناش نفی صلاته؟ بین الحکمین تنافی نیست، اما بین الاطلاقین تنافی. میگیم اما اطلاق در صله میگه چه ازاله واجب باشه چه نباشه، اطلاق در ازاله میگه چه نماز واجب باشه چه نباشه. این دوتا اطلاق ها با هم تنافی پیدا میکنن و تعارض میشه. اما اگه ما این دوتا اطلاق ها رو هر دو رو از بین بردیم، گفتیم این مقید است به عدم الاشتغال به ضد واجب مساوی، اونم مقید به اینه. اینجا نتیجه این میشه، یا میشه ترتب من الجانبین اگر هر دو ملاکاشون مساوی باشه. یعنی شارع میگه من اینو میخوام اگه مشغول به این نباشه، این تکلیف رو میخوام، ازاله رو میخوام اگه مشغول به نماز نباشه. تنافی وجود نداره دیگه، چون اگر بگه نماز رو میخوام چه مشغول به ازاله باشه چه نباشه، ازاله رو میخوام چه مشغول به نماز باشی نباشی، این دوتا اطلاق تنافی میکنه. اما اگر ما آمدیم هر دو رو مقید کردیم، دو صورت داره، یا ملاک هر دو مساویه، اگه ملاک هر دو مساوی بود میشه ترتب من الطرفین، یعنی نماز وجوبش مترتب بر عدم اشتغال به ازاله، ازاله وجوبش مترتب بر عدم اشتغال به صلات. اگر یکی اهم از دیگری باشه ترتب من جانب واحده. اگر گفتیم مثلا ازاله اهم از صلاته، وجوب صلات متوقف است برای اینکه شما مشغول به ازاله نباشید. این بیان سوم که عرض کردم در حقیقت اون شرط دوم رو فقط همین بیان سوم داره خوب اثبات میکنه. بیان های دیگه اصلا مثبت چنین قدرت شرعیه که اصلا محل بحث هست نیست. آقای سجاد بذارید من اشکالات ایشون رو، مطالب ایشون رو بگم، حالا مجال داریم برای اشکال. ایشون میفرمایند دو تا اشکال اینجا بر این بیان شده. خوب دقت بفرمایید، بحث خیلی آسان آقای. اشکال اول این است که ما ممکنه ثبوتاً این مطلب رو بپذیریم، ولی ثبوتاً بگیم هر خطابی به حسب الواقع مقید به عدم اشتغال به چنین ضدیه، ولی اثباتاً ما هستیم و اطلاق سله اطلاق داره. ما در مقام اثبات باید ملاحظه بکنیم همین اثبات رو، و در مقام اثبات اطلاق وجود داره. حالا از بریم این اشکال اول منطقه با توضیحی که ایشون دارم در لبش همینیست که من عرض کردم. اینجا جوابی که ایشون میدن دو تا جواب میدن. جواب اول میفرمان این مطلب در قضایای خارجی درست، اما در قضایای حقیقی اینچنین نیست. در قضایای خارجی مولا اگر دو تا واجب خارجی رو بیاد بگه این کار رو انجام بده، توجه داره به اون واجب دیگه، اگر نیامد مقید کند به عدم اشتغال به واجب دیگه، ما از اطلاق میفهمیم که این قید در کار نیست. منتها این در قضایای خارجیه، اما در قضایای حقیقیه، در قضایای حقیقیه میفرماید ما بالاخره از این دو فرض خارج نیست. یا ینقسمون الی، یعنی موضوع هر تکلیفی، موضوع هر تکلیفی ینقسم الی من یکون مشتغلا بالاهم او المساوی و من لا یکون. در قضایای حقیقیم بالاخره به حسب مقام الاثبات یا مولا باید بگه که آقا این هست این فرض یا اون فرض، از این دو فرض خارج نیست. به عبارت اخرى مولایی که داره یه قضیه حقیقیه به نام عقیم الصلات رو جعل میکنه، میداند این مکلف یا مشتغل به ضد مساوی هست یا نیست، باید بیاد رو در نظر بگیره. به عبارت دیگه همین که ایشون هم فرمودن، منتها این تعبیر در کلام ایشون نیست، در قضایای خارجی اثبات تابع مقام ثبوت نیست، اما در قضایای حقیقی اثبات تابع مقام ثبوته. یعنی بالاخره مولا باید اینو در نظر بگیره، میگه آقا این وجوب صلات رو به حسب الواقع به عنوان قضیه حقیقیه جهل کرده، برای حتی کسی که مشتغل به زده یا نه، باید روشن بشه خودونه که از این هاست. این جواب اول. در جواب دوم می فرمان این قید قید ارتکازیه و از نظر عرف هم بدیهیه. منطقه اینجا باز توضیحاتی دارن، این توضیحاتش نیازیست که ما عرض بکنیم، یه مقدار با ذهن رو ممکنه دور کنه، یه دور کنه یه مقداری از اون به زنگاه بلا اصل مطلب رو روشنتر می کنه. در جواب دوم که این قید خیلی ارتکازیه، اصلا شما میگید آقا ما در مقام اثبات اونی که داریم اطلاقه، میگم نه آقا این قیدون لبیون ارتکازیون قیدون بدیهیون عرفیون. دیگه چه دلیل شما بهتر از ارتکاز و عرف میخوایی؟ این جواب از اشکال هم ازه فرمه جواب از اشکال. اما اشکال دوم چیه؟ حالا این رو یادم رو فرض بکنم، اشکال اول ایشون اشکال کبروی بود. اشکال کبروی این بود که آقا ما هستیم و اطلاق، اطلاقات قیدی درش نیست. اما اشکال دوم یه اشکال صغرویه. در اشکال دوم مستشکل میگه جناب شهید سلمنا، ما بگیم هر واجبی مقید به عدم اشتغال به ضد مساوی و همه ولی این به درد ما نمیخوره که ما الان طرف نمازمون ازاله است، میخوایم ببینیم این وجوب صلات آیا مقید به عدم اشتغال به ازاله به عنوان خود ازاله، یعنی صغروی هست یا نیست. ما کبرا را اگر قبول کنیم، کبرا این است که هر خطابی مقید است به عدم اشتغال به ضد مساوی یا نه، خیلی اما این به درد ما نمیخوره. اونی که به درد فقیه میخوره این است که در دوران بین صلات و ازاله آیا وجوب صلات مقید به عدم اشتغال به ازاله به عنوان خود ازاله هست یا نیست. اون وقت وقتی بحث صغروی شد، بحث میاد شبهه مصداقیه، میگم آقا نمیدونیم ازاله مصداق برای ملاک مساوی یا هم هست یا نیست، منجر به این میشه دیگه. میگم آقا نمیدونیم، شک میکنیم ازاله مصداق برای ضد مساوی یا اهم هست یا نه. خب نتیجه این است که اگر اینجا بخوایم به اون اطلاق تمسک کنیم، میشه تمسک با عام در شبهه مصداقیه. اینم خلاصه اشکال دوم. پس برای اینکه گرفتار تمسک با عام در شبهه مصداقیه نشیم، میایم اینجا اصلا اصل این قید رو میذاریم کنار، میگم آقا این نماز مقید به این ازاله عدم اشتغال به این ازاله نیست. یا خلاصش گرفتار تمسکی با هم در شبهه مصداقیه میشیم. ایشون میگه که میفرمایند که ناینی یه مبنایی داره، میگوید تمسک به عام یا مطلق در شبهه مصداقیه مخصص، اگر این مخصص و مقید لبی باشه اشکالی نداره. مثلا اگر مولا بگه اکرم العالم، بعد ما با یه قرینه غیر لفظیه، قرینه لبیه بفهمیم که آقا فاسق مقصود مولا نیست. حالا اگه در یک عالمی شک کردیم این فاسق یا فاسق نیست، اینجا تمسک به عام در این شخص مانعی نداره، چون مخصص و مقید لبیه. ناینی مبناش اینه که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص، اگر اون مخصص لبی باشه مانعی نداره. این یک. خود ایشون میگوید که خود ما، یعنی خود شهید صد، یه مبنای دومی دارن در باب تمسک با هم در شبهه مصداقیه. میگن اگر شبهه مصداقیه طوری بشه که خودش فی نفسه رفعش و حلش به دست شارع باشه، میگن شبهه مصداقیه اگر رفعش دست عرف باشه، اینجا تمسک با آن در شبهه مصداقیه، با اونجایی که شبهه مصداقیه خودش یک شبهتون حکمیتون حلها به ید شارع فرق میکنه. و در ما نهروفی این چنینه، در ما نهروفی باید شارع بیاد بگه ازاله ملاکش مساوی با صلات هست یا ملاکش مساوی با صلات نیست. این مشکله تمسک با آن در شبهه مصداقیه است که از این دو بیان حل می کنن. ولی در نهایت شهید صدر میگن که آقا اصلا جوابی که از این اشکال هست این است که اینجا این قید یک قید لبی ارتکازیه به منزله قرینه متصل است، یعنی تمام قیودات ارتکازیه به منزله قرینه متصل است، وقتی به منزله قرینه متصل شد، اینجا دیگه بحث تمسک با اون در شعبه مصداقی معنا نداره، چون وقتی به منزله قرینه متصل شد اون عام و مطلق رو میکند چی؟ مجمل، ظهورش رو از بین میبره. وقتی ظهورش از بین برد، نتیجه این است که نه صلات ظهوری در اطلاق داره، نه ازاله ظهوری در اطلاق داره. و ما اگر اطلاق ها رو از بین بردیم، تنافی بین الاطلاقین از بین میره. تنافی بین الاطلاقین که از بین رفت، یه موردی برای تعارض باقی نمیمانه. این هم خلاصه این اشکال دوم. پس اشکال دوم خلاصش این شد که یک اشکال صغرویه. در این اشکال صغروی مستشکل میگه که ما اگر هم عرض میشود که بخواییم بیاییم به اطلاق تمسک بکنیم، تمسک با هم در شبهه مصداقیه میشه، مونتا روی مبنای ناینی و روی خود مبنای نشون این اشکال قابل حله. پس این عموم باقی میمونه، این اطلاق باقی میمونه، تمسک مانعی نداره. جوابی هم که ایشون میده این است که این قید لبی ارتکازیه، به منزله قرینه متصل است. قرینه متصل که شد اطلاق از بین میره، لذا دیگه ما دوتا اطلاق نداریم تا اینها بخوان با هم تنافی پیدا بکنن. بله، وقتی هم مصاحبه بوده معلومه بود، نمیدونیم آیا مصداق اون مخصص کبرای کل مصداق او هست یا نه. مصداق مخصص اینه، عدم اشتغال به ضد مصاحبه، نمیدونیم ازاله مصداق مصاحبه هست یا نیست. و اشکالی بود که اگر اینجا بخوایم به این اطلاق تمسک کنیم، تمسک به عام در جمعه مصداقی هست، اون رو جواب دادن رو دوتا مبنا، بعد نتیجه چی شد؟ نتیجه اینست که این تمسک اشکالی نداره. اشکالی نداره، پس ما این دوتا اطلاق رو داریم. ایشون جواب میده که این قید لبی ارتکازیه، به منزله قرینه متصل است و مانع از انعقاد عموم و انعقاد اطلاقه. حالا این بیان ایشون رو عمده همین بیان سومه که ان شاء الله فردا مناقشه‌اش رو عرض می‌کنیم. و صلی الله علیه و آله.